أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما نسبت واقعه عاشورا فلسفه خلقت بود. در دو جلسه قبل عرض کردم که چند تا آیه هست در باره، حالا صرف نظر از این که خود عاشورای اهمیتی داره که توی فهم فلسفه خلقت به نظر میرسه که توی کمک کنه، و احادیثی رو اولین جلسه عرض کردم در باره خود فلسفه خلقت. 3-4 تا آیه رو اشاره کردیم. یکی این آیه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون که معروف ترین آیه است، و عرض شد که از این سوال میکنن که خب پس چرا مردم مختلفن، همه که دارن عمل نمیکنن، آیه فلسفه خلقت نقض شده؟ حضرت پاسخ داد که ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. این اختلافه توی متن آفرینش تدویر شده بود که اون حدیث مفصل گفتگوی حضرت آدم با خدا رو مطرح کردیم که خداوند اختلاف رو در متن خلقت انسانها قرار داده. البته دو تا اختلافه، یه اختلاف است که به اختیار برمیگرده، یه اختلاف است که خارج از اختیاره، و چون اون اختلاف عادی بین انسان ها قرار داده، اختیارهای انسان و امکانات متعدد جلوی انسان ها قرار داده میشه، که اینم جلسه قبل عرض کردیم. و آیه سومی که مطرح شد این بود که هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا کل آفرینش رو آفرید تا شما را بیازماید، که اینم از شواهدی است که خلقت آسمان ها و زمین و کل عالم به انسان مرتبطه. تا هدف خلقت رو در اینجا ابتلا مطرح کرد، که ما عرض کردیم که این نکته مهمیه که ابتلا، یعنی ما فلسفه خلقت رو تو افق ابتلا جستجو کنیم، تو افق امتحان. قرار نیست صرفا خوب شدن رو معیار قرار بدیم، هرچند که همه باید بریم خوب بشیم، اما اگه صرفا خوب بودن بود، فرشته ها بودند و به خدا هم گفتن که ما هستیم. با تعبیر اون استاد میفرمودش که خدا مقدس نمیخواست، ولی نحن نسبه به هم دیگه و نقدس لک. خدا گفت من یه کار دیگری تو عالم میخوام بکنم، اون کار دیگرش مهمه، یعنی همون که یه موجودی آفرید که این موجود در فضای ابتلاعات میتونه از همه موجودات بالا بزنه. و آخرین آیه هم که جلسه قبل اشاره کردیم آیه بود که اساساً بحث فلسفه خلقت با معاد گره جدی خورده، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، که اشاره کردیم امام حسین علیه السلام هم دو تا نامه داشت. یه نامه گفتش کسی به من ملحق نشه، به فتح و پیروزی نخواهد رسید. تو نامه دومش فرمودش که گویی اصلا دنیایی نبوده و گویی فقط آخرت است، که در واقع همین که اساسا همه داستان من و شما تو ذیل این فضا باید فهم کنید. خب من جلسه قبل یه اشاره به این حدیث بدا کردم، از او حافظه گفتم که و ما عبد الله به شیء مثل بدا، که از امام صادق یا امام باقر احدهما، هم توی کافی اومده هم توی توحید صدوق. اون موقع تو حافظه گفتم، به همین مناسبت که بحث کردم بعد جلسه رفتم دوباره این حدیث رو خواستم یادداشت کنم، توی یادداشتام بذارمش. نگاه کردم خود همین باب بدا احادیثش خیلی قشنگه، به نظرم سید خوبی کمی من اونجا توقف کنم بعد برم سراغ آخرین آیهی که میخواستم برم. اولا برای خود من جالب بود هم ذکاوت و هم دقت هر دوتای این بزرگوارا، هم مرحوم کلینی و هم مرحوم صدوق، شروع این باب بدا رو دوتاشون با همین حدیث قرار دادن که ما عبدالله به شیء مثل البدا، خداوند با چیزی مثل بدا عبودیت نشده. حدیث دومی که دوتاشون دومین حدیث آوردن، ما عظم الله به مثل البدا، خداوند با مثل بدا تعظیم نشده، بزرگ داشته نشده، جدی گرفته نشده. به تعبیر من بعدش هر دوتاشون یه احادیث متعدد دیگری میارن، مضمون اون احادیث که دیگه نمیخوام بگم و وقتی اونو بگیرم، این است که
در این اینکه یعنی دو تا معنا رو با هم دیگه اون احادیث میاره، یکی اینکه آقا بدا خیلی جدیه، تغییره، مثلا میگم الله و ما یشا و یثبت، دو تاشون حدیث رو میارن که هل یمحی الا ما کان ثابتا و هل یثبت الا ما لم یکن. وقتی خدا محو اثبات میکنه، مگه میشه محو بکنه چیزی که ثابت نبوده و اثبات کنه چیزی که محو نشده؟ حضرت داره تاکید میکنه بعدا خیلی جدیه. از اون طرف هم هر کدومشون لااقل 3-4 تا حدیث میارن، لزوما هم حدیثش مشترک نیست، که نازل به این که علم خدا عوض نمیشه. فکر نکنید خدا نمیدونسته، یعنی شبهه معروف بعدا که اگر مثلا بعدا رخ میده، حالا علم خدا تغییر کرد، خدا از قبلش نمیدونست، میدونست. اینها چند تا حدیث میارن که خب بحث مفصلی داره، نمیخوام به اون بحثا وارد شم. اما یکی از احادیثی که تقریبا هر تاشون جزء آخرین حدیث میارن، یعنی اون احادیث چیز رو متعدد میارن، ولی مثلا تو کافی 12 حدیث توی توحید سر تو همین باب، بله اینم 7 حدیثی که در واقع آخریشه، دو تاشون نمونه رابیشون هم یکی یا نه، بله دو تاشون مالک جهانیه، از امام صادق علیه السلام این روایت رو آوردن که لو علم الناس ما فی القول بالبداء من الاجر ما فتروا عن الكلام فيه. من که میخوندم یه قصه خودم تازه شد. ما ها خیلی وقتا، ما مثلا طلبه ها، دغدغه کلامیمون خیلی زیاده. دغدغه کلام اینه که نکنه افراد دچار شبهه بشن، نکنه دین مثلا بد منتقل بشه. به خاطر دغدغه کلامی خیلی از مطالب دین رو سانسور میکنیم. یکی از مطالبی که تو ادبیات ما سانسور شده عملا بحث بداه. یعنی من خودم سالها منبرهای مختلف شنیدم، ندیدم کسی در روی بدا بحث کنه. در واقع حدیث نقطه مقابلش میگه اگر مردم بدونن چه ثوابی داره، چقدر اجر داره بحث بدا، از صحبت کردن در مورد بدا خسته نمی شدند. خب چه نکته ای هست؟ من به نظرم حالا در همین حد گفتم این حدیث رو دادم، گفتم چند جمله دیگه سر بحث بدا ادامه بدم. به نظر من مهمترین نکته بحث بدا این است که در عین اینکه اون نگاه علم ازلی خدا تو دید تمام متدینان خیلی پررنگه، که خداوند همه چیز از قبل میدونه، تقریبا شما متدینی پیدا نمیکنید تو عالم، حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان، که قبول نکنه خدا همه چی رو میدونه. در این اینکه خیلی پررنگه، از اون طرف باید یه اصراری بکنم که این دونستن خدا دست شما رو نیبنده. اون مسئله جبری که خطرش همیشه هست. یعنی ما بگیم خب حالا که خدا همه چی رو میدونه، همه چی معلوم شده، همه چی هم مقدر شده، و حالا که همه چی مقدر شده پس چی؟ جالبه تو این احادیث هم تعبیر قضا و هم تعبیر قدر اومده که نه، این در واقع مثلا توی بحث دعا، که دعا هم قضا رو به هم میزنه هم قدر رو، یعنی قضا و قدر که داریم، حالا من احادیثم یادداشت کردم اگه فرصت شد میگم، یعنی قضا و قدر این گونه نیستش که دست شما رو تو عالم ببنده. حالا بذارید من احادیثم همینجا بگم دیگه، حالا که گفتم ببینید کافی جلد 2 صفحه 469 از اینجا سمعته یقول استعمام رو نیاورده حماد بن عثمان، احتمالاً امام صادق علیه السلام، حماد غالبا از امام صادق، البته امام کاظم اینا رو فکر کنم دلیل حماد از امام صادق من زیاد دیدم ازش. ان الدعاء يرد القضاء ينقضه كما ينقض السلك فقط ابرم ابراما. دعا قضا رو به هم میزنه، نقضش میکنه، پارش میکنه، همون گونه که تنابی رو که خیلی محکم بستنش کسی بیاد پارش کنه. یا حدیث دوم ان الدعاء يرد ما قد قدر و ما لم يقدر. اینجا کلمه قضا بود، اینجا کلمه قدر. دعا قدر اون چی که مقدر شده و اون چی که مقدر نشده رو عوض میکنه. ان الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء وقد ابرم ابراما. قضایی که از آسمان نازل شده هم دعا به هم میزنه، در حالی که کاملا محکم شده. اصلا یه حدیث از امام سجاد علیه السلام خیلی شیرینه، از امام رضا علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام، ان الدعاء والبلاء يترافقان الى يوم القيامه. دعا و بلا دو تا رفیق رفاقت میکنن تا روز قیامت با هم دیگه. ان الدعاء ليرد البلاء وقد ابرم ابراما. این بحث بلای ما کاملا مرتبطه دیگه، یعنی دعا اون بلا رو به هم میزنه. دعا چیه؟ دعا اصل دعا که تلفظ نیست، ورد خوندن که نیست، مثلا میگه دعای کمی، این تلفظ ما که دعا نیست، دعا خواسته دیگه. این دعا هم از اونجا دعاست، این دعاها که درخواست های متعدده. دعا یعنی درخواست ما قضا و قدر رو عوض میکنه. جدی گرفتن این کل فهم انسان از زندگیش عوض میکنه. یعنی بدترین بنبست های متصور برای ما به هم خوردنیه. همه اینا میتواند عوض بشه. هر شما حساب کردید، جلسه قبل عرض کردم این حدیث هست عمیق که واقعا حدیث سختیست، عرفت الله به فصل عزائم، عزائمی که امیرالمؤمنین داره عزائم کمی نیست، ولی امیرالمؤمنین میگه، اگه حضرت امیر نمیگفت ما جرات نمیکردیم حرفا رو بزنیم. خدا حضرت امیر میگه عزائم رو با فسخ عزائم من خدا رو شناختم. این همون بحث، من جز بدا نمیفهمم این رو. یعنی عزائم امیرالمؤمنین، یعنی تمام محاسبات رو باید بکنی، اما قرار بر ابتلا این است که با اینکه تمام محاسبات رو کردی، یک عامل جدید تو محاسبات وارد میشه که خودت تشخیص میدی که الان باید به هم بزنی. این از مهمترین فرازهای زندگی امام خمینی به نظر من همون بحث پذیرش قدامه است. خب این جمله امام من یادمه، خیلی از کسانی که سنشون از من است و بیشتر حتما یادشونه که این جمله امام تو در و دیواره همه شهرها پر بود، این جنگ اگر 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم. یادتون هست دیگه، در و دیواره پر بود. خب اما یه زمان به این نتیجه میرسه که 8 سال بود دیگه، 20 سال نشد، 8 سال به این نتیجه میرسه. با اینکه اصرار فراوان عظمتش بود که این جنگ 20 سال بکشه، اینجور صحبت میکرد دیگه، این عزائمش رو به نتیجه میرسه نه الان دیگه وظیفه من این است که نه خلاف عزیمت عمل کنم، خلاف اون مطلب قطعی که تصمیم گرفتم روش عمل کنم. و خدا همینجا داره خودشو نشون میده. یعنی فکر نکنید اینی که شما حساب کردید همینه، تو همینجا مسئله تموم میشه. خب حالا این دعاه، دعا جاله، همین دعا دوباره با همون فلسفه خلقت باز گره میخوره. این آیه 77 سوره فرقان، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر دعای شما نبود خدا اعتنایی بهتون نمیکرد. خب البته این آیه تو سیاق خودش دوستا میدونن که اضافه به مفعوله نه اضافه به فاعل، یعنی که لولا دعاء الله ایاکم بوده در اصل تو سیاق آیه، که خدا میگه اگر خدا به شما اعتنایی نمیکرد، اگر شما خدا شما رو دعوت نمیکرد، معلوم بود که به شما اعتنایی نکرده. تو سیاق آیه اینه، ولی قالب حال منبری ها و تو خود احادیث هم همین معنی که من گفتم و دایل این آیه آوردن. یعنی دعاهای من، دعا کردن ما، یعنی دعا اکم ایا، دعا اضافه به فاعل شده باشه، اگر شما خدا رو دعا نکنید خدا به شما اعتنا نمی کنه. فقط از باب نمونه توی امالیه شیخ صدوق صفحه 493 این حدیث از امام صادق علیه السلام از پدرانش از حضرت امیر علیه السلام که تو فرازش میگه ارمعون للمعن لا علیه، چهار تا مطلب است برای مرد انسان نب علیه او، که از جمله همین آیه و همین جمله مطرح میکنه، در که اون آیه تو حالت چیزش علیه و دعا، حضرت میگه که چهارمش بعد دعا، فانه یقول قل ما یعبابکم ربی لولا دعاکم، یا حدیث دیگه بعد هست امیر احب الاعمال الی الله تعالی فی الارض الدعاء، و حضرت استشهاد ثم تلا هذه الايه قل ما یعبابکم ربی لولا دعاکم، یه کاملا معلوم دعا کردن ما مد نظره. برای این معنایی که قالب مفسری نومن بریون از این آیه استفاده میکنن درست تو سیاق آیه این نیست، اما اون قاعده دعوایش جنجالی که استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکنه، که مرحوم صادق که بهم گفت ممکن نیست، شاگرداش روی نتیجه هستن که ممکنه، ما هم طرفداری هستیم که ممکنه، از شواهد خیلی مهمش اینه که این آیه دو تا معنای کاملا متفاوت داره تو احادیث، دو تاش هم اومده، خود یکیش که اصلا ظهور اولی آیه یکیشه. خب من تا اینجای بحثم رو یه جمع، خب این بحثم این بوده که در واقع این بدا، در واقع این مسئله ابتلا با بدا گره خورده، خدا ما رو مبتلا میکنه و تو این مبتلا کردن هیچ قابل پیش بینی نیست. اون جمله با تو احادیث بدا من داری یادداشت نکنم، از حافظه میگم، حضرت امیر علیه السلام میفرماید که لولا آیتان فی کتاب الله، اگر دو تا آیه تو خدا و خدا نبود من تا روز قیامت به شما میگفتم چی رخ میداد. بعد یک از آیات که میگن همین آیه بدا، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، یمحو الله ما یشاء و یثبت، از آیاتی است که تو بحث بدا غالبا مورد توجه، یعنی حضرت علی میگه علم من به خاطر اینکه بدا رخ میده نمیتونم ابرازش کنم. حالا این علم ائمه به بدا و اون عرصه‌های فوق بدا چگونه است، بحث مفصل داره، نمیخوام وارد اونها بشم. یعنی ما ابتلا رو اینقدر جدی بگیریم که هر گونه محاسبه کردنی که ما انجام دادیم، که باید محاسبه کنیم، باید عقلمون رو به کار بیاندازیم، باید برنامه ریزی کنیم، اما همیشه آماده باشیم که با تغییر شرایط از مطلبی که به نحو قطعی تصمیمشو گرفتیم دست برداریم، تا تا حالا فکر میکردم باید این مسیر برم، تا حالا که این مسیر میرفتم درست میرفتم، الان شواهدی اومد که نه باید این یکی مسیر رو برم. آقا من کلی گفتم، من گفتم اگه این جنگ 20 سال طول بکشه 1000 بار گفتن متأسف از این بر نمیداریم، نه الان که به این نتیجه رسیدی باید دست برداری، باید مسیرت رو عوض کنی. خب ما تا اینجا 4 تا آیه رو من عرض کردم. یکیش این بودش که خدا انسان‌ها رو برای عبودیت آفرید، دومیش این بودش که انسان‌ها رو خدا، این انسان‌ها مختلفن و مختلف آفریده شدن و خدا این اختلاف رو جدی گرفته، سومیش این بودش که بلا خدا قرار داده، ابتلا هست و این ابتلا به فلسفه خلقت مرتبطه، و چهارمیش هم این بودش که اصلا فلسفه خلقت رو تو افق آخرت و معاد نگاه کنید. پنجمین آیه‌ای که یعنی بدون تحلیل ذیل معاد نمیتونی شما فلسفه خلقت درست درک کنید. پنجمین آیه‌ای که این آیه رو هم به یه وجهش با فلسفه خلقت مرتبطه و تو احادیث اینا رو من توجه دادم، یعنی من این احادیث ذیل خلقت الجن و الالی عبدون جستجو میکردم اینو توجه کردم، این آیه 21 سوره بقره است. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو تفسیر منسوب به امام حسن عسکری در این آیه میفرماید که این لعلکم تتقون دو تا وجه داره. نه جایی که باز معیدی که استعمال لحظت بیش از یک معنا درسته، حضرت دو تا وجه رو میگه و دو تا وجه هم قبول میکنه، میگه دو تا معنا میخواد بگه خدا و دو تاش هم درسته. یه معناش این است که این لعلکم تعبدون برگرده به خلقکم که میشه فلسفه خلقت، بعد حضرت اینو که میگه همینجا زیرش این آیه رو میخونه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. بچه دومش این است که لعلکم تتقون برگرده به اعبدو، یعنی اعبدو لعلکم تتقون، خلقکم لعلکم تتقون. من فقط این فراز رو میخونم. حضرت قال لها وجهان احدهما خلقکم و خلق الذین من قبلکم لعلکم کلکم تتقون ای لتتقو کما قال الله تعالی و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و الوجه الاخر اعبدو ربکم الذی خلقکم و الذین من قبلکم ای اعبدوه لعلکم تتقون. این تقوا تو یک معنا فلسفه خلقت قرار داده شده. البته تو خود همین آیه تقوا و عبودیت هم کاملا به هم گره خورده و تو ذهن همه ما همین هستش که راه عبودیت تقواست. این فکر کنم مثلا خیلی واضح باشه، نیاز به توضیح نداره. یعنی کسی بخواد عبودیت درست به خرج بده باید با حفظ تقوا داشته باشه، که این جمله از همینم داره دیگه تو خطبه قرائشون، خطبه 86 نهج البلاغه، فتقوا الله عباد الله جهت ما خلقکم له. تقوا پیشه کنید بندگان خدا در اون جهتی که خداوند شما رو براش آفریده، یعنی همون بحث عبودیت. منتها یه نکته اینجا هست، این است که این عبودیت، این تقوای خاص الهی که تنها مسیر عبودیته، یعنی ما عبودیت غیر از مسیر تقوا نداریم. این معضل مهمی است تو بحث فلسفه اخلاق و اینا، دعوای جدی و سنگینی سرش داریم ما. یعنی آیا این دعوای من بدم دیدگاه مقابل کانت هستیم دیگه. ما کانت میگه آقا جون مسئله اخلاق اصل مسئله تشخیص خودته، ما میگیم اصل مسئله عبودیته. دعوای عبودیت ها چیز رو بعد دوستان دیگه میدونن، کرکیگو خیلی پررنگش کرد. یعنی اگه خدا دستور داد بچه رو سر ببری از ابراهیم چیکار بکنم؟ بیام قواعد اخلاقی رو حاکم کنم یا دستور خدا رو مقدم کنم؟ این نقطه بزنگاه تقوای. ببینید شما وقتی مدارتون اخلاق به معنای به ماهو اخلاق عقلی صرف میشه، بریدن سر بچه خودت، بچه بیگناه، هیچ توجیه اخلاقی نداره. اما وقتی افق عبودیت میشه، البته دستور باید دستور الهی باشه، قطع به دستور الهی باشه. برای این است که تو ادبیات قرآن این عبودیت خیلی پررنگه. این حرف اصلا معنیش این نیست که اخلاق مهم نیست، نه اخلاق هم خیلی مهمه، اما تو نقطه تلاقی اصلی بنیادین کدوم قرار میگیره؟ آیا اگر عبودیت ما با قواعد اخلاقی ما ناسازگار در اومد، که من بنظرم دشوارترین تصمیمی است که انسان ها باید تو زندگیشون بگیرن، عبودیت ما با قواعد اخلاقی که به نظرمون میرسه ناسازگار در اومد، چیکار باید بکنیم؟ عبودیت که یقین داری عبودیت ها، نه اینکه احساس میکنی حد میزنیم کارهایی نمیدونم، حالا حرفای خیلی بی خودی که برخی میزنن، خیال خواب ببینه اینا رو نمیگن. اونجایی که یقین میکنه دستور الهی اومده و دستور الهی تو تحلیل های ذهنی خودش جور در نمیاد، که به نظر من داستان عاشورا از این زاویه ما هیچ وقت نیومدیم تعریف کنیم. افراد هم که از این زاویه تعریف کنن کلن نقطه مقابل اخلاقیات بگیرن، اشتباه هم دوباره اشتباهه. یعنی داستان عاشورا یه فرازهایی داره، ابن عباس میفهمه، محمد حنفی میفهمه، آقا کوفی ها پیمان شکنن همه میدونن، تحلیلگرم میگفتن به امام حسین. خب تو این فراز حالا تو چی کار باید بکنی؟ اون پاسخ مهم امام حسین علیه السلام به محمد حنفی که غالبا برخی توش بودن، برخی منده منکرش میشن، اینها ان الله شایرا قتیلا ان الله شایرا هن سبایا که برخی توش مراقشه میکنن و اینها، ولی هم بردن کاملا تو نظام معرفتی جور داره. به محمد حنفی که اهل فهمه میگه ببین تو داری استدلالای میاری، منم استدلال میدونم، منم بهتر از تو این مردم رو میشناسم، اما یه افق دیگری از تحلیل تو عالم وجود داره که من دارم تو اون افق تحلیل تصمیم گیری میکنم. من تو اصل فلسفه خلقت وایسادم، من تو اصل عبودیت وایسادم. اصل فلسفه خلقت یعنی ابتلاء رو مهمترین جزء زندگی گرفتن و ذیل ابتلاءات صرفا و صرفا بر اساس دستور خدا عمل کردن. این حرف دوباره تاکید میکنم اصلا معناش این نیست که تصمیم عقلانی نگیریم، نه، تمام کارهای حضرت امام حسین گام به گامش رو شما میتونید تحلیل عقلی بکنید. یعنی واقعا همون موقعی که اعتراض کرد، حتی مذاکرهش با عمر سر، همه وقایع رو شما میتونید کاملا تحلیل عقلانی بکنید، یعنی کاملا بر اساس اما یه عقلی که پشتوانه وحیانی جدی داره که افقهایی رو باز میکنه که خیلی از وقت ما نمیتونیم این افقها رو درست بازش کنیم. ببینید این نقطه که این تقوا با این تحلیل عقلی ناسازگار هست، همین تو نهج البلاغه اشاره کرده، توی نهج البلاغه خطبه 41، حالا من شنید همتون، میگه ولقد اصبحنا فی زمان قد اتخذ اکثر اهله القدر کیسا و نسبهم اهل الجهل فیه الى حسن الهیله. ما تو زمانی هستیم، اون زمان هنوز هم هست، که اغلب مردم افراد خیانت پیشه رو زرنگی میبینن، اهل جهل اینا رو خوش برنامه میفهمن، میگن چه اینا خوب هیلن هم اینجا لزوم بار منفی نداره، حسن الهیله یعنی خوب برنامه ریزی میکنه، خوب حساب میکنه. بعد اون جمله معروف داره، قد یر الهول قله و چل هیله و دونه مان من امر الله و نهیه. گاهی اون آدم هول قله، اونی که این تغییرات هول تحول قله رو هم باز داره زیر رو شدن، کسی که این تحولات انقلاب ها رو خیلی سریع تشخیص میده و چه هیله رو بلده، راه فرار رو بلده، میره چیکار باید بکنه از این مخمصه در بیاد. اما قد دونه ها مان من امر الله، یه دستوری از خدا هست نمیذاره این کار انجام بده. که این مطلب رو توی یکی از زیارت روز قدیر از تعمیر این جمله حضرت رو اینجوری نقل کرده، توی نهج البلاغه اینجوری که عرض کردن، میگه مان من امر الله، توی چیز میگه که دونه ها حاجز من تقوی الله، که امر الله و تقوی الله یکی دیگه تو این توضیح که من عرض کردم، یعنی حاجز پرده از تقوی خدا جلوش هست، چون پرده از تقوی خدا هست نمیتونه دست هر کاری بزنه. میتونه چیکار کنه؟ آقا علی معاویه علی رو دور زد، علی دور خورد، آقا میشه علی رو دور زد؟ یعنی حضرت علی نمیتونست دور نخوره؟ قطعا به لحاظ مثلا بحث معنوی و علم لدنیش کار ندارم، آقا به لحاظ فهم سیاسی نمیتونست دور نخوره؟ قطعا میتونست دور نخوره. یعنی شما هم یاد بشید از جنگ اصلا از زمان سقیفه، شما میتونید وقایع متعدد لیست بکنید که حضرت میدونست توی این موقعیت این کارو بکنه، مسئله رو برگردونه، نکرد. یعنی با کسی در تحلیل سیاسیش دارم میگم و نکرد. خب آقا اینجا نه، دونه اون حاجز و منطق والله، این چی میشه؟ من عرایزم رو جمع بندی کنم، حالا دیگه وقتی اونم گذشت، فردا انشالله این آیه رو بخواستم توضیح بدن. دو تا آیه هست تو قرآن که به نظرم مسئله ما رو سنگین میکنه، همین بحث تقوا رو. تقوا یعنی چی؟ یعنی توی عبودیت حرکت کردن، تو مسیر عبودیت حرکت کردن. دو تا آیه هست در این باره، این مسیر عبودیت تعبیری داره، میگه واستقم کم، ببین ما تو مسیر عبودیت داد استقامت ببرزیم دیگه، میگه واضحه ما تو مسیر عبودیت قرار بگیریم، این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بگیم خدای ما الله، وایسیم تو این مسیر. اون دو تا آیه که دو تا آیه سنگینه این است که فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقوا، خطاب به پیامبر، خطاب من فرده، واستقم، بعد میگه و من تاب معک، هر کی هم که اهل توب بود با تو بیاد ملحق بشه به تو، ولی تو خودت باید اینجوری باشی. توی سوره این سوره هود آیه 112 بود، سوره شورا آیه 15 میگه فلذالک فدع، دعوت کن واستقم کما امرت، ولا تتبع اهواهم. یا ایها النبی، سوره احزاب میگه یا ایها النبی، یا ایها النبی، نه یا ایها الذین آمنوا، یا ایها النبی لا تطع الکافرین والمنافقین. آخه پیامبر از کافر و منافق تبعیت میکنه؟ ظاهرا همین واستقیم کما امرته، همون اول القلبه، یعنی اون مشی که منافق و کافر برای پیشبرد اهدافش داره، تو در پیشبرد اهدافت از اون مش استفاده نکن، وگرنه قطعا تو خود اعمال که حضرت از کافر و منافق تبعیت نمیکنه. واستقیم کما امرته، نه واستقیم کما دلت میخواد، هر گونه که به نظرت خوب رسید، هر گونه که تشخیص دادی. من ببخشید یک دار عرایزم طولانی شد، امروز برم دیگه سراغ روزه. من میخواستم این روز روزه علی اصغر رو غالبا امروز میخونن. روزه علی اصغر روزه کلیت اهل بیته. اصلا چرا حضرت اهل بیتشو با خودش میبره؟ بابا به لحاظ جو سیاسی حضرت نمیدونه اصلا. بگیم حضرت برای حکومت رفت و برای قیام رفت و میدونست حکومت هم دستش میرسید. فضای سیاسی اون روز افراد نمیفهمیدن، اگه باشه به راحتی نیست. یعنی مثلا حضرت میره کوفه، ابن زیاد هم حالا هنوز خبر قتل مفضل نیومده بود، ولی ابن زیاد هم کاری نمیکنه و دعوایی هم نمیشه و خیلی گل و بلبل به خانواده میرن تو کوفه. یعنی فرض بگیرید هور رو نمیفرستاد، فرض بگیرید مثلا مسلم یه چند تا جنگ میکرد، معلومه که مسئله به این سادگی ها نبود که خیلی گل و بلبلی مسئله حل بشه. چرا در خانوادهشو میبره؟ چه نکته هست تو بردن خانواده؟ چی کار میخواد بکنه حضرت؟ بر همین است که حضرت وقتی محمد حنفیه میرسه میگه که، حضرت میگه که فما معنا حملک ها اولا این نسا معک. تو لحوف اومده این دیگه، من از بهار دارم میخونم، جلد 44 صفحه 364 هم از لحوفشون نقل کرده. فما معنا حملک ها اولا این نسا معک، این خانواد میگه وش خود داریم بری اگه اینجوریه. و انت تخرج الا مثل هذا الحال فقال ان الله قد شاء يراهن سبايا. خدا میخواد نرم اسیر ببینه، نه اینکه خدا میخواد اسیر ببینه یعنی قضا و قدر جبره به معنای اینکه دست ما بسته است، نه. اون کاری که تو فلسفه خلقت قرار است به سرانجام برسد، به سرانجام نمیرسد مگر با اسارت زینب سلام الله علیها. کربلا در کربلا میموند اگر زینب نبود. خب تو این فضاست که باید داستان علی اصغر اینجوری بفهمیم. آخه وسط میدون جنگ آدم های اینجوری، آدم اینقدر عوضی، آقا اینا رحم نکردن. چند دقیقه قبلم علالقاده از ابوالفضل هم کشتن، چون ظاهرن از ابوالفضل قبل از این جریان بوده. اینا به هیچ کی رحم نکردن. دیدید اینا چی کار میکردن؟ ام بهاء اون جریاناشو میدونید دیگه، وقتی رفت برای حمایت بچهش چی کار کردن این ملعون ها. آقا با این آدم ها تو این صحنه بچه شیش ماه را آدم میاره جلو، وقتی قرار حجت تموم بشه، وقتی قرار همه بفهمن، وقتی قرار کربلا در کربلا نمانه، حضرت مجبوره کارهایی بکنه. فرمود اومدش حضرت وقتی فلما فجع الحسین علیه السلام به اهل بیتی و ولده و لم یبق غیره و غیر النساء نادا هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا. وقت افت اصوات النساء بالعبیل، صدای زنها بلند شد. من میگم اینجا یه شش ماهی توی گهواره شروع کرد گریه کردن، با زبان بی زبانی داد میزنه بابا من بودم. فتقدم صلوات الله علیه الى باب الخیمه و قال ناولونی علی ابنی اتب حتی اوده او. این پسرم علی رو هم بیارید بخوام با اون خداحافظی کنم. فناولوه الصبی فجعل یقبله و هو یقول ویل لهؤلاء القوم اذا کان جدک محمد صلی الله علیه و آله خصمهم و الصبی فی هجره اذ رماه حرملة ابن کاهل الاسدی الا لعنت الله علی القوم الظالمون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرز در دنیا نبر. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران باقی اون حضرت قرار بده. ها حاجت همه حاجتمندان به ویژه این مردم مظلوم غزه رو با ظهور و عنایت امام زمان علیه السلام هر چه سریعتر برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تجدید در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.